آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پرزیدنت اوباما دستور داد روش دولت آمریکا در اعطای قراردادها اصلاح شود. کنگره آمریکا طرحی را برای واردات بدون تعرفه کالا از مناطق قبیله‌ای پاکستان و افغانستان بررسی می‌کند. بررسی مناسبات با روسیه و اوضاع افغانستان در دستور کار نشست وزیران خارجه ناتو قرار دارد. ساعت 13. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور داده روش اعطای قرارداد از سوی دولت آمریکا تغییر یابد. وی میگوید روش کنونی به هدر رفتن سرمایه و تقلب انجامیده است. آقای اوباما با اشاره به عراق گفت دولت آمریکا پول کلانی برای خدماتی که هرگز اجرا نشدند و ساختمانهایی که هرگز ساخته نشد پرداخت کرده است، در حالی که شرکت‌ها به طور نادرست به خودشان پول می‌دادند. رئیس جمهوری آمریکا گفت با تغییراتی که نظارت، رقابت و مسئولیت را افزایش دهد، می‌توان تا 40 میلیارد دلار در سال صرفه‌جویی کرد. مقامات آمریکایی می‌گویند بیش از 140 پرونده تخلف در قراردادهای مربوط به عراق، کویت و افغانستان را در دست تحقیق دارند. کنگره آمریکا طرحی را در دست بررسی دارد که به موجب آن به ساکنان مناطق قبیله نشین افغانستان و پاکستان در مناطق مرزی دو کشور اجازه داده می شود کالاهای تولیدی محلی مانند پوشاک را بدون پرداخت تعرفه گمرکی به بازار آمریکا صادر کنند. هدف از اجرای این طرح که مورد حمایت دولت اوباما نیز هست، مقابله با افراطگرایی اسلامی در این مناطق از طریق توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است. این طرح خواستار تعیین مناطقی در افغانستان و پاکستان به عنوان مناطق فرصت‌های بازسازی است که کالا از آن نواحی بدون پرداخت تعرفه به آمریکا صادر می‌شود. این طرح باید به رأی کنگره گذاشته شود. وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو انتظار می‌رود در جریان نشست امروز خود پنج شنبه در بروکسل پایتخت بلژیک روابط ناتو با روسیه و اوضاع افغانستان را بررسی کنند. پیش بینی می‌شود در این نشست امکان از سرگیری تماس‌های رسمی و سطح بالای ناتو با روسیه که از اوت گذشته به دنبال تهاجم نظامی آن کشور به گرجستان به حال تعلیق درآمده است به بحث گذاشته شود. در نشست ناتو همچنین انتظار می‌رود هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا پیشرفت کار بازنگری استراتژی در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان از سوی دولت اوباما و چگونگی تأثیر آن بر مأموریت ناتو در افغانستان را توضیح دهد. و اما اکنون نوبت می‌رسد به مجله اقتصادی این هفته، حاصل تلاش همکارانم فریدون زرنگار و رویا کریمی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در این هفته و با مجله اقتصادی
با شما هستیم.
روز یکشنبه آینده، روز 8 مارس برابر با 18 اسفند، روز جهانی زن است.
هشتم ماه مارس روز جهانی زنه و در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته میشه. هرچند در ایران این روز به رسمیت شناخته نمیشه و روز دیگه‌ای به عنوان روز زن انتخاب شده.
به مناسبت روز زن، مجله اقتصادی این هفته را به بررسی نقش زنان در اقتصاد ایران و اشتغال اختصاص دادیم. خانم کریمی، شاید بد نباشه پیش از پرداختن به موضوع اصلی تاریخچه کوتاهی از روز جهانی زن رو برای شنونده‌هامون بگیم. البته شما احتمالاً در برنامه ویژه زنان روز یکشنبه مفصلاً به این روز خواهید پرداخت.
بله آقای زرنگار، روز یکشنبه برنامه صدای دیگر ویژه روز جهانی زن خواهد بود. اما روز جهانی زن برمیگرده به جنبش کارگری در اروپا. خانم کلارا ستکین، سوسیالیست آلمانی، در سال 1910 در دومین کنگره زنان انترناسیونال بین‌المللی در کوپنهاگ پیشنهاد یک چنین روزی رو داد. سال بعد، یعنی در 19 مارس 1911، این روز برای اولین بار در دانمارک، آلمان، اتریش، مجارستان و سوئیس جشن گرفته شد. دلیل انتخاب این روز این بود که یک روز پیش از آن، یعنی 18 مارس، روز یادبود کشته شدگان در قیام ماه مارس 1848 در آلمان بود و کمون پاریس هم در مارس 1871 تشکیل شده بود.
در 8 ماه مارس 1917 در شهر سنت پترزبورگ روسیه زنان کارگر و سربازان زن اعتصاب کردند که سرانجام این اعتصابات به انقلاب در روسیه انجامید. در دومین کنگره زنان کمونیست در مسکو در سال 1921 پیشنهاد 8 مارس به عنوان روز جهانی زن مورد قبول افتاد و از آن به بعد نه تنها در کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی سابق بلکه در بسیاری از کشورهای غرب و برخی کشورهای در حال توسعه هم به رسمیت شناخته شد و هر سال جشن گرفته می شود.
حالا بعد از این ترشح کوتاه برمیگردیم به موضوع مجله این هفته.
به باور زهرا سجادی، معاون آموزشی و پژوهشی مرکز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری، مشکل اصلی در مسائل مربوط به زنان در ایران به شاخصهای کیفی و تحلیلی مانند عفاف، دینداری و خودباوری برمیگردد.
خانم سجادی رشد آمار پذیرفته شدگان زن در مؤسسات آموزش عالی را به دلیل اینکه به گفته او باعث ایجاد بحران در عرصه اشتغال می شود نگران کننده می داند و می گوید فشارهای روحی، روانی و اجتماعی حاصل از این روند دولت را ملزم به ایجاد حد و حدود در پذیرش دختران در مؤسسات آموزش عالی می کند. معاون آموزشی و پژوهشی مرکز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری اشتغال و حضور زنان در بخش‌های غیر از پزشکی و آموزشی را غیر ضروری خوانده و گفت به عنوان مثال زنان در بخش فنی مهندسی می توانند از درون خانه خدماتی به جامعه ارائه کنند. بنابراین پیشنهاد ایجاد مشاغل خانگی از سوی مرکز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شده است. خانم سجادی با تاکید بر اینکه در اسلام تامین اقتصادی خانواده بر عهده مرد گذاشته شده و زنان وظیفه تربیت فرزندان را بر عهده دارند، افزود جایگاه رشد فعالیت زنان در جامعه فراهم است، اما خدا آن را از زن به عنوان تکلیف و مسئولیت نمی‌خواهد.
پس از نقل گفته‌های خانم سجادی به کانادا می‌رویم و با خانم رکسانا بهرامی تاش، استاد دانشگاه و سرپرست بخش پژوهش انستیتوی تحقیقاتی اسلام، جهانی شدن و کثرت‌گرایی دانشگاه مونترال به گفتگو می‌نشینیم. خانم بهرامی تاش، اگه بخوایم یک نگاهی بیندازیم به وضعیت زنان در اقتصاد ایران در حال حاضر، چه ویژگی‌هایی می‌تونیم از این مسئله برای شنونده‌ها بگیم؟
بخشی از این ویژگی ها جنبه جهانی داره و بخشش خاص ایران هست. اجازه بدید که اون بخشی که فقط راجع به ایرانه مورد بحث قرار بدیم. یکی از مسائل که شما دیدین که راجع به تحولاتی که در چند دهه گذشته اتفاق افتاده، عمدتاً اشتغال زنان در ایران به طور کل شهری و روستایی و در تمام بخش ها دهه قبل از انقلاب، یعنی سال 1345 تا 1357 این رشد کرده، بعد از انقلاب یک افت شدیدی میکنه که این افت یه مقدارش به دلیل افت اقتصاد کلیه، یعنی اشتغال برای زن و مرد میاد پایین، ولی این افت شدید بعد از انقلاب از سال 1367 به بعد نه تنها متوقف میشه بلکه به عکس میشه و تا جایی که از 1370 به بعد ورود زنان به بازار کار خیلی سرعت پیدا میکنه.
خب دلیلی هست که در این مورد چرا اینطوری شده؟
یه دلیلش این هستش که بعد از انقلاب، خب به خاطر اینکه زنانی که وابسته به رژیم سابق بودن از کار کنار گذاشته شدن، یه دلیلش این هستش که به خاطر تحریم اقتصادی، و من میخوام روی این موضوع خیلی تاکید کنم که تحریم اقتصادی که از جانب آمریکا بر ایران اعمال شد بزرگترین صدمه رو به اشتغال زنان زد و فرش ایران، صادرات فرش ایران متوقف شد که این تاثیر مستقیم گذاشت رو اشتغال زنان روستایی. یه دلیل دیگه هم این هستش که خیلی از زنها به طور داوطلبی، زمان جنگ بود و زنها داوطلبی کار میکردن و کلن اقتصاد خب مملکت خابیده بود. این چند دلیل تبیین میکنه پایین اومدن اشتغال زنان رو در دهه بعد از انقلاب. در دهه های بعد، خب یه زمانی هستش که اقتصاد بعد از جنگ، دوره شکوفایی اقتصادیه و اشتغال برای همه میره بالا و برای زنها هم میره بالا. اما به نظر میرسه که به خصوص اون دوره انقلاب، بعد از انقلاب، اون دهه بعد از انقلاب، چون زنان به طور داوطلبی وارد بازار کار شدن، بعد از جنگ این کارهای داوطلبی همزمان شد با رشد اقتصادی و زنها برای کار داوطلبیشون دستمزد گرفتن. یعنی یک دلیل بالا رفتن اشتغال نیستش که الزاماً زنها وارد بازار کار شدن، بلکه برای کارشون دستمزد و حقوق دریافت کردن.
یعنی کاری که داوطلبانه انجام میدادن و تا اون موقع پولی نمیگرفتن.
بله بله، برای اون دستمزد گرفتن. و بعد ما یواشاشون، خب خیلی تحولات خیلی زیادی در ایران رخ داده، بالا رفتن میزان باسوادی، بالا رفتن درصد زنان در تحصیلات عالیه و بالا رفتن سن ازدواج، بالا رفتن نرخ طلاق، اینها همه عواملیه که تاثیر میذاره روی اشتغال زنان و باعث میشه که اشتغال زنان بالا بره. یه علت دیگه هم این هستش که الان طرز تفکر نسبت به کار زنان عوض شده. البته این بیشتر در مورد جامعه شهریه، ولی تا حدودی در جامعه روستایی هم صدق میکنه. برای مثال همین دانشگاه آزاد که در جاهای مختلف ایران باز شده، این روی کرد مردم رو نسبت به اشتغال زنان در بازار کار تغییر داده. یا برای مثال مسئله این که فشار اقتصادی به خصوص روی طبقه متوسط زیاده و یک فرد نمیتونه مخارج خانواده در تعیین کنه، در نتیجه در کنار مرد زن هم باید کار بکنه تا مخارج بگذره. اینا دلایل متفاوتی هستش که تبیین میکنه چرا درصد اشتغال زنها رفته بالا. البته وقتی به کل عدد نگاه میکنیم و به کل نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی اگه با جهان مقایسه بکنیم خیلی این درصد بالا نیست. مثلا در سطح شهری که دیگه بالاترین درصده، الان یه چیزی حدود زیر 15% که بازم خیلی کمه.
یعنی 15% زنانه که قادر به کار هستن شاغل هستن.
نه خیر، 15% شاغلین زن هستن.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش می شود و دوباره دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
آماری درباره نسبت بین کل زنان در سن کار و زنانی که فارغ التحصیل دانشگاهی هستند در دست هست؟
بله، یکی از مشکلات بالا بودن بیکاری هست در ایران و آمار ساده به شما بدم، تقریبا از هر 5 زن که آماده به کار هستن یکیشون بیکار هست و این یه مقدار هشدار دهنده است، به دلیل اینکه درصد بالایی از اینها زنان تحصیل کرده هستند. البته تا یه حدودی این رو میشه درک کرد، چون ایران مشکل بیکاری داره، مشکل اشتغال زایی داره، کشورهای نفتخیز اصولا مشکل اشتغال زایی دارن و خب یه مقدار زیادی هم سیاست‌های درستی که باید به کار گرفته میشده اعمال نشده، به خصوص که الان مشکل بیکاری در تمام دنیا وجود داره و در ایران هم این مشکل خیلی شدیده و این بزرگترین لطمه رو میزنه به زنان و بیکاری. منتها از یه طرف باید اون روی سکه رو هم ببینیم. من چون تحقیقات میدانی در ایران انجام میدم، دو تا مسئله است که خیلی جالبه. یکی اینکه بسیاری از آنچه که زنها انجام میدن مستندسازی نمیشه، چون ما الان در مورد آمارهای به اصطلاح رسمی صحبت میکنیم، در مورد مقدار واقعی نمیتونیم صحبت کنیم. الان من گفتم 15% از زنان سهم دارن در کل اشتغال، کمتر از 15% در سطح شهری، اما واقعیت به نظر من که محقق هستم خیلی بیشتره، به خاطر اینکه خیلی به طور غیر رسمی کار میکنن، اعلام نمیکنن کارشون رو، چون اگر اعلام بکنن در سر دادن مالیات و اینها پیش میاد. و این جدایی اشتغال زنان و مردان که اصولا در سطح دنیا بر علیه زنانه و خب در ایران هم بر علیه زنانه، در ایران یک حالت جدیدی به خودش گرفته که داره یه جورایی کمک میکنه به اشتغال زنان. برای مثال مثلا مشاغلی هستش که صرفا مال زنها هست و این مشاغل برای خدماتیه که به زنان داده میشه، مثلا آموزشگاه های رانندگی، اینها ناچارن که برای تعلیمات رانندگی از خانم ها استفاده کنن. یا جدیدن این مسئله رانندگان تاکسی زن، حتی ما الان در ایران راننده کامیون هم داریم، البته تعدادشون خیلی کمه، ولی نشون میده که زنها آرام آرام وارد مشاغلی میشن که مردان هستن. تاکسی رانی ما در فهم کنم آمریکا یا کانادا نمیدونم چند نفر داریم، ولی مثلا ما در تهران یه اصلا سازمان تاکسی رانی داریم که مال زنان است. بنابراین این یه مشخصه جالبیه که فهم کنم خوبه بهش توجه بشه. یا بخش فروش، من توفیش رفته بودم کوچه بلند، دیدم که جایی که بازار، یعنی اونجا دیگه نزدیک بازاره، در بازار هم بازار تهران هم شما میدونید بعضی از فروشنده ها اصلا دکه مال یک زنه و این اینا تقریبا
مثلا در زمینه لباس های خانم ها،
بله لباس های زیر خانم ها الان میبینید که اینا همیشه مردانه بوده، ولی میبینید که در بازار تهران که مردانه ترین به اصطلاح فضای کار هست، میبینید که زنها به عنوان صاحب شغل وارد میشن. آمار نشون میده که نقش زنان در کارهای حرفه‌ای و تکنیکی از مثلا قبل از انقلاب تا الان از 13.2% رسیده به 49.3%. در ناحیه فروش از 4.7% که مال آمار 1345 الان به 21.8% رسیده. این آمار دو سال پیشه.
یعنی عمدتا در بخش خدمات خانم ها فعال تر شدن.
در بخش خدمات، بله. در بخش خدمات آمار رشد زیادی نشون میده و بعد از اون در بخش کارهای حرفه‌ای و تکنیکی، این همه مهندس که داره از دانشگاه های ایران، مهندس زن که داره میاد بیرون، این همه پزشک زن که داره میاد، اینا وجوه خوبه. اما در مشاغل مدیریت و مشاغل خیلی بالا متاسفانه هنوز این روش خیلی آهسته است. یه آمار دیگه جالبی هم که من فکر میکنم که خوب شنوندگان رو بدونن این هست که زنها به عنوان صاحبین مشاغل درصدشون رفته بالا. باز هم اینا خیلی کمه، یعنی مثلا 4% یا 5% خیلی کمه، اما نشون میده که یک تغییراتی پیدا شده. بعد زنانی که خود اشتغال هستن، این هم خیلی جالبه که از 10% الان رسیده به 16%. البته این آماری که من به شما دادم آمارای شهری بود، در روستاها خیلی پایین تره.
این آمارها مال چه سالی هست؟
اینا جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران هستش که الان هم آنلاینه و اینا از اینها استخراج شده. اما من شاهد این هستم که هر سال که واقعا میرم میبینم که زنها بیشتر وارد کارهای اشتغال شدن، اما اشتغال زنان در سطح دنیا رو به افزایشه، ولی این دلیل نشده که زنها الزاماً توانمندسازی اقتصادی شده باشن.
یعنی نقششون در اقتصاد بیشتر یا بزرگتر شده باشه؟
نقششون در اقتصاد بیشتر شده، ولی آیا بالا رفتن سهم در اقتصاد ملی تبدیل شده به توانمندی اقتصادی برای خود زنها یا نه؟ سوال اینه و متأسفانه که این در سطح دنیا و در ایران یک رابطه مستقیمی نداره. یعنی صرف این که زنها بیشتر وارد بازار کار میشن و بیشتر کار دستمزدی میگیرن دلیل این نیستش که الزاماً از نظر اقتصادی توانمند باشن.
خب وضع اشتغال زنان در ایران در مقایسه با نرخ اشتغال در منطقه خاورمیانه و جهان در چه وضعی قرار داره؟
البته اینا رو باید در نظر بگیریم که کل اشتغال بالا نیست، بخصوص وقتی در سطح جهان میذاریم. البته وقتی توی خاورمیانه و شمال آفریقا داریم نگاه میکنیم، در این منطقه در همون رنج منطقه‌ایه، ولی در سطح جهانی اصولا این رنج منطقه پایینه.
یعنی میشه مثلا با ترکیه مقایسه کرد ایران رو، نقش زنان در اقتصاد در ترکیه و ایران؟
ببینید با ترکیه به خصوص اگه مقایسه بکنیم، خب میتونیم بگیم صنایع ایران پیشرفت کمتری داشتن، ولی اگر در کل منطقه، یعنی
منطقه خاورمیانه مثل مصر و کشورهای عربی
و شمال آفریقا، یعنی این منطقه را اگه در نظر بگیرید، در همون حدود حول و حوش همین منطقه هستن. ترکیه خب بالاتره و خب به خاطر اینکه روابط خیلی نزدیکی با بازار مشترک اروپا داره، اون شاید یه مسئله دیگه داره.
خب خیلی ممنون خانم بهرامی تاش از اطلاعات جالبی که در اختیار شنوندگان ما گذاشتین. روز شما در کانادا و مونترال بخیر.
متشکرم.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
از مونترال کانادا به لندن می رویم و پای صحبت دیگر کارشناس اشتغال زنان خانم الهه رستمی استاد دانشگاه در لندن می نشینیم با این پرسش آغازین که بالندگی اقتصادی زنان با چه مشکلی در ایران روبروست؟ الهه رستمی:
ایران جدا از کشورهای دیگه نیستش و مثلا بیکاری هستش همونطور که در همه کشورهای دیگه هم هستش. به نظر من این مهمترین مسئله ایه که ایجاد اشکال میکنه برای اینکه زنها بتونن در شغل‌های مختلف مشغول بشن، مخصوصا به این دلیل که 64-65% دانشجوی دانشگاه ها زن ها هستن. یعنی در واقع ما در ایران یه جمعیت جوان تحصیل کرده داریم و متاسفانه اکثریت کسانی که از دانشگاه ها میان بیرون نمیتونن جذب اشتغال بشن. زن ها در ایران در اشتغال شرکت دارن، یعنی بستگی میتونه که ما اشتغال رو چجوری نگاه بکنیم. توی اقتصاد پس کنید که یک فرمال و اینفرمال سکتر داریم و اکثریت زنهای باسواد ما در ایران توی بخش‌های غیر رسمی کار میکنن. غیر رسمی منظورم غیر رسمی دولتی و غیر دولتی نیستش،
اونایی که در آمار منظور نمیشن.
دقیقاً و اینها در رشته‌های مختلف هستن. من با خانم‌هایی آشنا شدم که فرض کنید در پراپرتی مارکت یا مانی مارکت کار میکردن و میلیون‌ها درآمد داشتن و درآمدشون خیلی از درآمد شوهرشون که اشتغال رسمی داشتن خیلی بیشتر بودش. یک مسئله دیگه که هستش که که در داخل خونه خودشون به اشتغال دست دارن. مثلا فرض کنید خیلی از زنها توی خونه کار میکنن به عنوان حتی مثلا فرض کنید که سافت‌ویر اسپشیالیست کار میکنه و کسانی که حتی در سازمانهای غیر دولتی تو والنتری سکتور کار میکنن تعداد اینها خیلی خیلی زیاد هستش.
میشه گفت که در چه رشته‌هایی به ویژه خانم‌ها الان فعال‌تر از سایر رشته‌ها هستن؟ یعنی این قابل بررسی بوده و به چشم میخوره؟
من زنها رو در رشته های مختلف پیدا کردم. به نظر خودم مثال جالبیه که ببینیم که زنها در ایران در رشته های مختلف واقعا شرکت دارن و نه تنها به اقتصاد خانواده خودشون کمک میکنن، ولی در عمل وقتی که نگاه بکنیم میبینیم که به اقتصاد کشور و اگر که اقتصاد رو جهانی ببینیم به اقتصاد جهان کمک میکنن.
مهمترین مشکلی که شما در این بررسیهاتون سر راه اشتغال خانم ها دیدید یا تجربه کردید چی بودن؟
مسلماً یه سری قوانین هستش که باید اصلاح بشه که زنایی که در پارلمان هستن، که زنایی که ژورنالیست هستن، زنایی که اکتیویست هستن در سازمان‌های مختلف، زنان که دارن کار میکنن، به هر حال اینا دارن سعی خودشونو میکنن از دولت قبل حتی تا حالا که یه سری قوانین عوض بشه که به این قوانین بتونه امکانات بیشتری برای اشتغال زنان به وجود بیاره. ولی من فکر کنم مهمتر از تغییر قانون این است که اصولا فرهنگ جامعه باید عوض بشه، هم زنها و هم مردها قبول کنن که اشتغال زنان نه تنها برای اقتصاد خانواده مهمه بلکه برای اقتصاد کشور و اقتصاد جهان مهمه. در نتیجه این مسئله به نظر من مهمتره، چون که قوانین خب مثلا فرض کنید در انگلیس هم ما قوانین مساوی برای حقوق زنان و مردان داریم، ولی عملا میبینیم که در اکثر موارد تساوی واقعی وجود نداره. در ایران هم من فکر میکنم که از یه طرف خب همونطور که گفتم قوانین هستن که باید یه مقدار عوض بشن، ولی مسئله مهمتر اینه که نگاه به مسئله جنسیت و روابط اجتماعی مرد و زن باید اون به نظر من بیشتر باید عوض بشه.
خب خیلی ممنون.
خدا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که مطابق معمول سری به تهران بزنیم، به بورس تهران با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. آنچنان که در آغاز برنامه گفتیم، مجله این هفته رو اختصاص دادیم به موقعیت زنان در اقتصاد ایران و اشتغال و در بخش بورس به این مسئله می‌پردازیم و اون این که اصولاً چگونه می‌شود نقش زنان را در عرصه بورس تهران دید. آقای احمدی:
اصولاً مردان در بورس تهران در طول دو دهه‌ای که از احیای بورس تهران می‌گذره بسیار موفق‌تر، حرفه‌ای‌تر، کارآمدتر و فعال‌تر از زن‌ها عمل کردند. زنان معامله‌گر و سرمایه گذار در بورس تهران موفق نبودن، چون در ایران بورس یک شغل و حرفه مردانه تلقی میشه. بنابراین ما شاهد حضور بسیار پررنگ گسترده مردان در تمام عرصه های بورس تهران هستیم. از طرف دیگه بخش مهمی از سهام‌های بورس تهران به نام زنان هست. هر کسی که واقعیت رو ندونه تصور میکنه که در ایران زنان در بورس حضور بسیار فعال و پررنگی دارن، اما واقعیت این نیست. واقعیت اینه که چون سرمایه دار بودن در ایران یک ارزش نیست بلکه یک ضد ارزش تلقی و تعبیر میشه در نزد افکار عمومی، بسیاری از سرمایه‌داران ناچار شدن علارغم میل باطنیشون و برای حفظ سرمایه و یا گمنام موندن سهام‌هاشون رو به نام همسران، دختران، مادران و خواهران خودشون خرید کنن، چرا که در ایران زنها در امانتداری بسیار شهره و قابل اعتماد هستند.
خب در بخش کارگزاران سهام در بورس تهران آیا زنان هم فعالیتی دارن؟
قبل از دبیر کلی دکتر حسین عبد تبریزی، دبیر کل موفق بورس در سالهای 82 تا 84، نقش زنان کارگزار در بورس بسیار کمرنگ بود. آقای عبد تبریزی آمد تعداد زنان کارگزار از 2 کارگزار زن به 4 کارگزار زن ارتقا داد و تعدادی از زنان تکنوکرات و کارآمد و تحصیل کرده رو وارد عرصه مدیریت اجرایی ارشد سازمان بورس کرد و تلاش‌های زیادی رو کرد که بتونه زنان در بورس حضور فعالی داشته باشند. در حال حاضر اما 4 کارگزار زن در بورس داریم که کارگزاری خانم نوبری، خانم میردامادی، خانم مرادینیا، خانم افشار هستند.
چهره شاخص زنانه در بورس تهران قابل مشاهده هست؟
متاسفانه ما در طول حیات 40 ساله بورس تهران به هیچ عنوان چهره شاخصی در بین زنانه، چه در نزد کارگزاران بورس، چه در نزد حسابرسان معتمد بورس، چه در نزد معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بورس و چه در نزد مدیران و کارمندان سازمان بورس و چه در نزد تحلیلگران و مشاوران سرمایه گذاری متاسفانه نداشتیم.
دلیل به خصوصی داشته یا اصولا در چارچوب تمام رویدادهای جامعه میشه اینو دید؟
اصولا جامعه ایران یک جامعه سنتی و مردسالار هست و این پدیده است که در تمام عرصه های جامعه ایران قابل در واقع نظاره هستش و خب بورس هم یکی از این مؤلفا و پارادایم ها هستش.
با سپاس از شما در تهران آقای احمدی، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم جناب زنده.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم.
برنامه‌ای که به مناسبت نزدیک شدن به روز جهانی زن به بررسی وضعیت اقتصادی زنان در ایران اختصاص داشت.
وعده ما با شما هفته آینده در مجله اقتصادی.
تا اون زمان روز و شب بر شما خوش باد.
برنامه مجله اقتصادی بود، حال حاصل تلاش همکارانم فریدون زرنگار و رویا کریمی. اما برای عبور از فیلتر اینترنت در ایران و دسترسی به سایت رادیو فردا، امروز می توانید از این آدرس استفاده کنید. همونطور که می دانید تمام نشانی های تارنماهای اینترنتی با HTTPS شروع میشه. بعد از وارد کردن اون دو نقطه بعد سلش سلش بعد www.nahalan.com/FA و نهالان رو براتون سعی میکنم هجی کنم، N مثل اول اسم نیلوفر، A مثل اول اسم احمد، H مثل اول اسم هوشنگ، A باز هم مثل اول اسم احمد، L مثل اول اسم لادن، A مثل اول اسم احمد و N باز هم مثل اول اسم نیلوفر. پس شد nahalan.com. ادامه خبرها. به گفته پلیس عراق، انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در بازاری پرجمعیت در نزدیکی شهر هله واقع در جنوب بغداد دست کم 8 کشته و 10 زخمی بر جای گذارده است. بنابر گزارش ها این حمله در منطقه روی داده که در ماهای گذشته آرام بوده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله بامداد امروز پنجشنبه را بر عهده نگرفته است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از تهران خواستند به دخالت در امور فلسطینیان پایان دهد. هیلاری کلینتون و محمود عباس دیروز چهارشنبه به دنبال دیدارشان در شهر رام الله در کرانه باختری به اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند. آیت الله خامنه‌ای دیروز از همه مسلمانان خواست به مقاومت فلسطینیان در برابر اسرائیل بپیوندند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبر ساعت 14.